بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ولعل هذا العائق اذا كان لازما طبيعيا كان لا اثنينية بالفعل لا اثنينية بالفعل ولا فصل بين اشخاص نوع تلك الطبيعه بل يكون نوعه في شخصه. بحث ما در این بود که خود طبیعت امتدادیه جسمیه قابل انفکاک است، قابل انفصال است. ممکن است که برای او موانع عوارض خارجی پیش بیاد، لازم او زائل، عبارت قبلی که حالا میخواهیم از زائل بیاییم به لازم. عبارت قبلی این بود که اللهم الا من عائق خارج من طبیعت الامتداد لازمن او زائل، اونجا که اون عائق خارجی لازمن او زائل، چه از طبیعت امتداد جسمیه اون عائق دست بر ندارد که لازم باشه یا دست بر دارد که زائل باشه. حالا امروز میخواهیم یکی از احکام اون صورتی را بگیم که این مانع خارجی، این عائق که نمیگذاره امتداد جسمیت انفصال بیابد لازم باشه. اگر لازم باشه یه حکمی بر اون مترتب است که به عرض میرسانیم. حالا امروز بحث ما به این صورت الان عبارتی که خوندیم. خب حالا گفتیم که امتداد جسمیت خودش، این طبیعت، این امتداد جسمی خودش لو کلیه و طبعه قابل انفکاک، انفصال، انقطاع هست. بله ممکنه که مانع خارجی بیاد نگذارد که انفصال بپذیره، این رو دعوا نداریم، حرفی نداریم. تا اینجا رو گفتیم. حالا امروز اگر این عائق مانع لازم طبیعت باشه، نه زائل بشه که از او دست برداره، اگر لازمش باشه میبایستی طبیعتی بوده باشد که نوعش منحصر به فرد باشه، نوعی که یک بچه بیشتر نداره، منحصر به فرده. چون این مانع عائق لازم لازب طبیعت، نمیگذاره که طبیعت تکثر پیدا کنه، نمیگذاره که طبیعت تعدد پیدا کنه، لازمش که شده چسبیده بود، نمیگذاره که این افراد اشخاص متعدد پیدا کنه. خب حالا این حرف را برای مبحثی که در پیش داریم در نمط دوم، این حرف برای اونجا به کار میاد، بعد این را بر کرسی می‌نشونیم بنابر مبنای مشا که همونطور پیش وعده دادیم. انشالله به نمط دوم رسیدیم، بحث فلک را، محدد الجهات را بنابر مبنای مشای متأخر که عنوان میکنیم، حالا اونجا صحبتش میشه که این آقایون از فلک چی میخوان و در بحث ریاضی هیئت و نجوم از فلک چه میخواهیم. الان جای اون صحبت نیست و خود این آقایون به فلک چه احتیاج دارن، فلک بدون معنایی که حالا بعد حرفش میشه، فلک مجسم، نه فلکی به معنای مدار، خلاصه چه احتیاجی به اون داریم. اون برای تعیین دو جهت طبیعی که جهت علم باشه، علم مطلق و جهت صفر مطلق باشه، مشا بنابر مبنای خودشون احتیاج پیدا کردن به اینکه قائل بشن فلک مجسم، که بعد روشن میشه مقصودشون چیه. بله، حالا این آقایون که برای تعیین جهات که موجودی محدد جهات باشه، معین جهات باشه، جهات درست کن باشه، جهات آفرین باشه، که جهات هم عرض کردیم لفظی است که جمع است، اما جمع منطقیه و مراد جهت طبیعیه و دو تا جهت طبیعی هم بیش نیست، که یا علم مطلق است یا صفر مطلق. فرمودن که این جهت رو اون فلک درست میکنه، محدد الجهات درست میکنه، که خودش علم مطلق است و مرکزش صفر مطلق است. اونگاه احکامی که درباره فلک دارن این است که فلک قابل خرق و التیام و تعدد و تکسر و این حرفا نیست، که عائقی مانعی برای اون طبیعت امتداد جسمیه فلک است، که اون نمیگذارد فلک تعدد پیدا کنه، خرق پیدا کنه، تجزیه بشه، اشخاص گوناگون اینها پیدا کنه. این را از اون جهت. حالا بحث امروز اینه که اگر چنانچه ما که عبارت قبلی گفتیم عائق یا لازم یا زائد، و امروز میگیم که دور نیست که اگر چنانچه اون عائق لازم بوده باشه، باید درباره اون طبیعت بگیم که طبیعت طبیعتی است که نوعش منحصر به فرده. این اجمال بحث تا برسیم به حرفی. خب حالا که دنبال حرف پیش گفتیم اللهم لا من عائق خارج من طبیعت الامتداد لازم او زائل، بله ولا الا هذا العائق، حالا ولا الا هذا العائق اذا كان لازما، دیگه اون زائل نه، حالا اگر چنان که لازم بوده باشه، لازما طبیعی، یا بله اگر لازم طبیعی بوده باشه، این لازم باشه، زائل نباشه، طبیعی باشه. مثلا طبیعی چنان که فعلا با بحث ارتباط بدهید، لازم طبیعی باشه، مثل اجسام صغار صلبه زینراتیسی که اینها جسم میدونن، نه اون اجزای صغاری را که غیر آنان ابتدا کتاب کندیم و عرایزی که دیگه تقدیم داشتیم اونها در خاطر داریم. دیگه اجسام صغار صلبه زیمغراتیسی شاید لازمی برای طبیعت او، عائق لازمی برای طبیعتش بوده باشه، که برای نگذاره که این تعدد پیدا کنه و تکثر پیدا کنه. و چنان که ما در غیر از اجسام صغار صلبه زیمغراتیسی که قائل نیستیم، ما در فلک هم این حرف رو داریم که میگوییم طبیعت جسمیه فلک قابل خرق و التیام و تکسر و تعدد و اینها نیست، که مانع طبیعی داره، لازم طبیعی داره، لازمی که لازبه به چسبیده به طبیعتش از او دست بردارنی، لذا نوعش میشه باز منحصر به فرد. و لعل هذا العائق اذا کان لازما طبیعیا کان لا اثنینیتون بالفعل ولا فصل بین اشخاص نوع تلک طبیعه، که نمیشه اثنینیت بالفعل باشه، خرق بشه، جدا بشه، تجزیه بشه. ولا فصل بین اشخاص نوع تلک طبیعه، بفهم نوع تلک طبیعه، نوع رو در ذهن که صورت معقوله کلیه است، این صورت معقوله کلیه رو که مثل خود شمس، مثلا شمس رو در مقام تعریف در خود تعریف کنیم، کوکبون مثلا، حالا تعریفاتی بارش بیاریم، نهاریون، موزیون، کذا و کذا اینا، خب این یه معنایش کلی، معنا بحث ماهیت، معنا معقول، صورت معقوله کلیه، قابل انطباق بر کثیرین هست که شمس هایی بوده باشه متعدد. اما در خارج بله، از او جز فردی تحقق پیدا نکرده، نوعش منحصر به فرد است. مثلا اینطور که عبارت دوم که بین اشخاص نوعی تلک الحقیقه فصلی نبود، اشخاصش فصلی جدایی، بگیم این یه فرد اون فلک، اون یه فرد اون فلک، نمیگذاره اون لازم مانه، نمیگذاره که این تعدد پیدا کنه. بله، حالا مثلا مباحث شبه به عکسش، مقابلش به عنوان تنظیر، به عنوان تنظیر چطور؟ مثلا کتاب ها پیشتر خوندیم که اگر فرزند، اگر طبیعتی بوده باشه، طبیعتی اقتضای ذات طبیعت، اقتضای ذاتش این بوده باشه تکثر باشه، اقتضای ذاتش تکثر باشه، اونجا فرمودید که چون این طبیعتی در خارج تحقق پیدا نمی کنه، نمی شه. نبود؟ اونجا اونطور فرمودی که اگر طبیعت اونطوری باشه که اقتضای ذاتش تکثر باشه، نمی تونه تعدد پیدا کنه. برای اینکه تا دو نیمه شده، دو قسم شده، اون طبیعت در این قسم هم هست، در این قسم هم هست. هر یکی از این دو قسم میگن که ما اقتضای کثرت می کنیم، ولی اقتضاتیشون دیگه، اونم متکثر میشه، اینم متکثر میشه، و هر یکی از اون اجزا متکثرش طبیعت در متن ذاتشون نهفته است و خوابیده است، مستجن است در ذاتش. هر یکی از اونها میگوین ما کثرت میخوایم، هر جزئی باید متکثر بشون. تا دارن متکثر میشون، هر یکی از اونها میگوین ما باید متکثر بوده باشیم و هکذا، چون اقتضای طبیعتش اینه. اگر چنانچه طبیعتی اقتضای ذاتش تکثر بوده باشه، این نمیتونه تحقق پیدا کنه. تا داره در خارج فردش پیاده میشه، این فرد میگه من باید تکثر پیدا کنم، و تا داره افرادش میگه من باید تکثر و هاکذا. اینجا در مقابل اون عرض کردم به عنوان تنظیر تقریم مطلب، اینجا مولای طبیعتی بوده باشه که مانعی در متن او، لازم او، لازم او، چسبیده به او، این مانع نگذاره که او تکثر پیدا کنه. تکثر پیدا نمی کنه، واحد در شخص می شود، نوعش منحصر به فرد می شود. و لعل هذا العائق اذا کان لازما طبیعیا کان لا اسم نیتون بالفعل خلق نمی پذیرد ولا فصل بین اشخاص نوعی تلک طبیعه بل یکون نوعه فی شخصه. یکون نوعه یعنی نوع اون طبیعت، اون تا زمین مذکر آورده به لحاظ اینکه نوع، بله کلی نوع به این اعتبارا، بل یکون نوعه نوع اون طبیعت فی شخصه، نوعش منحصر به فرده، یک شخص بیش نداره، نوعی است که یه بچه بیش نداره، نمیتونه تعدد پیدا کنه، اگه تعدد مانع داره، نمیگذاره کثرت پیدا کنه. معناه ان کل نوع مادی، البته معلوم غیر مادی برای چیه؟ برای اینکه این احکام انفصال اتصال مربوط مجردات نیست، اصلا اینها در مجردات پیاده نمیشه. اتصال، انفصال، انفکاک، امتداد، طول، عرض، بعد، اینها ماله بله از احکام عالم ماده هست. در عالم مجرد این راه نداره، نمیشه گفت که علم آقا طول از چقدره، علم آقا عمق از چقدره، نفس ناطقه طول از چقدره، عقل اول عرضش چقدره، بعدش چقدره، نفس کل بعدش، نفوس جزئی کلی، بله اینها راه نداره، اینها احکام عالم طبیعت، عالم ماده است، اونجایی که ابعاد داره. و بعد هم در انمات آتیه انشالله بازم این حرفا پیش میاد گفته میشه. بله، معناه ان کل نوع مادیین که مستلزمین، صفت موصوف بگیرید، خبر نگیرید، اون خبر رو فمن المستحیل خبر باشه، کلا نوع مادی مستلزمین لما یمنعه عن الانفصال، بله که بله انفصال به حسب طبیعت، که به حسب طبیعت رو مفعول باشه انفصال بگیرید، عن الانفصال به حسب طبیعت، که چی انفصال پیدا کنه؟ جسم وی، بله جسم او انفصال پیدا، مانع دارد ان الانفصال به حسب طبیعت. حالا خبر ان کل نوع، فمن المستحیل ان یتعدد اشخاصه فی الوجود، که چند فرد داشته باشه، مانع داره، ای لا یکونو فی الوجود منهو الا شخصان واحد و هازا معنا قولهی قول شیخ ان نوعه فی شخصه. یه فرد بیش نداره، یه بچه بیش نداره. و ذالکه که چرا نوعش منحصره به فرده، به شخصه، لأنهو لو وجد منهو شخصان دو شخص، دو فرد. شما فرمودید که الحق ان وجود کلی طبیعی به عین وجود اشخاصه. وقتی دو فرد که شده، اون طبیعت هم در این است هم در آن، در هر دو هست. و بنا بود که طبیعت این حیثیه مانع داشته باشه از کثرت. و چطور شده که کثرت پیش آمده؟ هازا خلفان، راه نداره. لکانا این دو شخص متساویین فی ماهیت، دیگه هر دو فرد یک ما مثل دو تا انسان، زید و عمرو، از اینطوری هم دیگه دو شخص یه طبیعت هم دیگه. لکانا متساویین فی ماهیت و کان کل واحد منهما قابلا للانفصال، همهشون بالفعل قابل انفصال هم. برای اینکه شاهدش این که دو تا فرد پیدا شد. چطور؟ اون پیشتر عرض کردیم که اگر این اجسام صغار صلبه اگر قابل کثرت نبودن، پس چطور این کثرت پیش آمده؟ و در رد زیمراتیس گفتیم پس اینها قابل انفصال هستن، اگر نبودن چطور شده این زمین اون شده آب؟ و این کثرت از کجا پیش آمده؟ پس از این که میبینیم کثرات هست بالفعل در خارج متحققه، این خودش تکلیف میکنه حرف شما رو که اگر بفرمایید به هیچ وجه این اجزا قابل انقسام نیستن، پس این همه کثرت از کجا پیش آمده؟ اینجا هم همینطور، وقتی دو فرد، دو شخص از یه طبیعت در خارج بالفعل تحقق پیدا کرده، این میگوید که این دو فرد منحاز و ممتازی از یکدیگر در خارج، میگویند که بس ما قابل انفصال بالفعل هستیم که دو فردیم. و کان کل واحد منهما قابلا للانفصال انفکاکی حاصل بینهما معا میخوام بگیم که هازا خلفان معا، با این که گفتیم که خود این طبیعت مانع داره و نباید که دو فرد برش بوده باشه، مع وجود مانع، بله، یعنی در این طبیعت واحده، طبیعت واحده‌ای که در هر دوی اینها وجود داره، طبیعت واحده‌ای که در هر دوی اینها وجود داره و این طبیعت مانع از انفصال بود، فکیفت حقوق پس چگونه دوتا شدن؟ بله، اونی که فرمودید مانع دارن، طبیعت در هر دو هست، طبیعت مانع از انفصال داره، تعدد داره، پس چگونه دو شخص پیدا شده؟ هازا خلفان مع وجود المانع هم هازا خلفان. خب حالا این مطلب و هازا حکم کلی و نافع که بعد هم در مسائل پیش میاد، یک کبرای کلی که هر طبیعتی برای او مانع بوده باشه از تکثر، باید نوعش منحصر به فرد بوده باشه، در خارج که تحقق پیدا بکنه یک فرد بیشتر نمیتواند داشته باشه. این یه حکم کلیه، یه قضیه کلیه که بعدها به کار ما میاد. و هازا حکم کلی و نافع فی العلوم طبیعیه، البته چون این احکام عرض کردیم از ابتدا قید آوردیم مادی، که این احکام اصلا در عالم مجردات پیاده نیست. و هازا حکم کلی و نافع فی العلوم طبیعیه قد انجد الکلام الی ذکر فی اثناء حل هذه شبه در درد زیمراتی است. و ترز الفاضل الشارع به ان حجت الشیخ مبنیتون، حجت شیخ در اشکال مذهب زیمقراطی است، در رد مذهب زیمقراطی است، بله، که اجزای صغار صلبه رو گفت اجسامن و دارای اشکال خاصن، اون زمین بود مکعب، سمایی بود مخمس و بقیه بودن مسلح، چهارتایی، هشتایی، دوازدهتایی، اونطور اینها رو اجسام میدونست و قابل انفکاک وهمی میدونه و که با آقایان دیگه ایشون فاصله داشته بودن، اما در این حال قائل به اجزای صغار صلبه کذایی شده. بله. حالا فخر رازی میگوید که این حجت شیخ، یعنی حجت شیخ در اون اشکالی که به مذهب زیمراتیس داشت، مبنیتون علا ان الاجسام متساویتون فیل ماهیت، علا ان الاجسام، این تعبیر به اجسام بنابر اون چرا که مقدر است و مسلمه در نظر زیمراتیسه، یعنی به زبان قوم گفت اجسام، چون اون پیشینیان اون آقایان که قائل به اجزا استقال شده بودن اونها اجزا نمی گفتن اجسام، اما زیمراتیس و منطبش گفتن که اجسام. اینجا فخر رازی به زبان قوم تعبیر به اجسام کرد، پس این اجسام یعنی چه؟ یعنی اجزای صغار صلبه زیمراتیسی، این اجسام. علا ان الاجسام متساویتون فی الماهیه و هو ممنوعون، بله اینطوری که شما میفرمایید و حجت شما بندیست بر این که اجسام متساویتون فی الماهیه، که اینها باید طبیعتشون یک چیز بوده باشه و ما بگیم که بله این طبیعت مثلا قابل طبیعت من حیثیه طبیعتون، چون خواستیم به گردنشون بگذاریم که قابل انقسام هست دیگه، اینها دارای یه طبیعتن، این طبیعت من حیثیه طبیعتون واحده قابل انقسام هست، حالا مانع خارجی آمده این حرف شیخ بود دیگه. بله حالا فخر رازی میگه که شما که میخواهید بگید اجزای صغار صلبه زیمراتیسی یعنی اون اجسام همه شون قابل انقسامن، شما فرمایشتون اتکای گفتارتون بر این حرف بود که چون اینها از جهت امتداد جسمیه همه شون یه طبیعتن، به حسب ماهیت طبیعتی همه شون یک حقیقتن، شما به این مبنا پیش آمدی، چون همه شون یک حقیقتن در یک جا که میبینیم این طبیعت قابل انقسامه پس اونجا هم قابل انقسامه، حالا مانع خارجی داره داشته باشه، شما به این مبنا پیش آمدید. از کجا که اینا همه داره یه ماهیت بوده باشن؟ اعتراض فخر رازی به ان حجت شیخ مبنیتون علا ان الاجسام متساویتون فی الماهیت و هو ممنون، بله یعنی آقای فخر رازی فرمایش شیخ که اینا همهشون داره یه طبیعت بوده باشن که امتداد جسمی در همه یکسان بوده باشه ممنون، لما ذکره من قبلو، من قبلو آخر فصل هفتم بود. بله در فصل هفتم اونجا حرفش این بود که والفاضل الشارع اورده شک اولا فی ان الجسمیت طبیعت و نوعیت واحده، شکش و چه شکش حرفش چی بود؟ به ان ماهیتها غیر معلومتن و الاشتراک فی قبول ابعاد الذی معلوم لازم لها، چطور همون حرفی را که به ان ماهیتها غیر معلومته همین حرف اینجا آورده، به اون دلیل که ما ماهیتش برای ما معلوم نیست، که ماهیت امتداد جسمیه برای ما معلوم نیست که تو ما بگیم اینا همهشون در این حکم یکسان هستن و وقتی که در یک جا این طبیعت انقسام را پذیرو این حکم را در جای دیگر هم انسحاب بدیم سرایان بدیم، بله بگیم اونجا اینطوره، نه طبیعتش برای ماهیتش برای ما معلوم نیست، غیر معلومت لنا، همون حرف رو همون حرف آخر فصل هفتم رو اینجا آورده لما ذکره من قبل، این فرمایش وقتی و ذالک سهو منه لان الشیخ بنا حجته على ما سلموه من کون البصائر متساویه فی التعب، بله شما میفرمایید غیر معلومت لنا، شیخ داره با قوم بحث میکنه و صورت جدل مناقضه که گفتیم مسلمات خصم را گرفتن با او حرف زدن، خود آقای زیمراتیس به منطبش میگوین که این اجسام صغار صلبه کذایی همهشون داره طبیعت واحده هستن دیگه، شما در مقابل حرفشون چه داری؟ شما حرف اشکال به شیخ داری یا به حرف اصل حرف؟ اونها میگوین که این طبایع همه واحد هستن، این اجسام صغار بساط کذایی داره یه طبیعت هم. و شیخ میگوید که خب حالا هم که شما با ما موافقی که یک طبیعت هم، یه طبیعت امتداد جسمانی در همه یکسانه، پس اونها هم باید قابل انقسام بوده باشن، مانع خارجی نمیگذاره که انفکاک پیدا کنن، یه حرف دیگره. شیخ مطلب مسلم خصم را گرفته با او به صورت جدل بحث کرده، بله حرف شیخ به این صورته، شما میگید که گفتار شیخ ناتمامه در نخی فرما شما صحب است از شما. و ذالک صحب منه لان الشیخ بنا حجته، یعنی بر اشکال بر مذهب زیمقراطی است. الا ما سلموه، خود زیمقراطی است و منطبعش تسلیم داشتن. حرفشون چه بود؟ که من کون البسائط، این بسائط عرض کردیم یعنی اجسام صغار صلبه، چون اینها دو تا بسائط داشتن دیگه، گفتن دو تا بسائط، یه بسائط اجسام صغار صلبه بسائطن که از اینها تعلیف می شود عناصر اربع، و عناصر را هم می گویند بسائط که دوباره از این عناصر امتزاج حاصل میشه و از امتزاج مزاج و از مزاج مرکبات که در نمط دوم بحثش میاد. به تفصیل اینها گفته میشه که باید امتزاج و مزاج درست بشه، مرکب درست بشه تا روح به او تعلق بگیره، که بیاییم به نمط سوم بگیم که پیدایش روح و نفس و اینا، که حالا یک قدمی داریم به عالم ماورای طبیعت برمیداریم. صورت بحث ترتیب طبیعی کتاب به این صورت. بله، بعد از اونها دو تا بسائط داشتن که خود اجسام صغار صلبه کذایی رو میگفتن بسیط، و به تجمع اونها عناصر درست میشد که گاهی میگوین ارکان، گاهی میگوین عناصر. مثلا رکن خاک، رکن آب، گاهی ارکان میگن، رکن نار، رکن هوا، ارکان اربع، گاهی میگوین عناصر اربع، به زبان یونانی استقس میگن یا استقس، گوناگون تر تهدید کردن، ضرب کردن. بله، قرار که این بسائط یعنی اجسام صغار صلبه، الانه این اجسام صغار صلبه رو اینا گفتن متشابهتون فتر، و شیخ میگه خب حالا شما که با ما همراه این متشابهتون فتر، پس این طبیعت امتداد جسمی در همه یکیه، قابل انقسام است، بعد در اجسام صغار صلبه هم قابل انقسام هست. اللهم که عاهقی باشه، یا عاهق زائل یا عاهق لازم. این یه اعتراض آقای فخرالدازی و جواب ایشون. و اثر از ایزن به ان الامتدادات الجسمیه غیر باقیت عند الانفصال و متجددت عند الاتصال فهی امور مشخصه و لعلها تمنع الماهیت المشترکه مشترکه ان فعلها. بله، ماهیت مشترکه که تمام افراد در او اشتراک دارن. خب اعتراض دیگرش اینه که بله، فقط این مفردات را اشکال چیزی مهمی نیست، مفردات را شو به ان الامتدادات الجسمیته غیر باقیت عند الانفصال، امتدادات الجسمیه غیر باقیت. این امتدادات جسمیه یعنی چه؟ یعنی همون اجسام صغار صلبه زیمقراطیسی، امتدادات جسمیه هر یکی. خب اینها امتدادات جسمیه یعنی اجسام زیمقراطیسی کجایی غیر باقیت عند الانفصال، اینا مسلم که وقتی انفصال پیش آمده اون اتصال اولی باقی نیست، و بالعکس هم وقتی اینها اتصال یافتن اون انفصال دیگه نیست، یه صورت وحدانی کجایی پیش آمده که عبارت دوم میگوید. و متجددتون عند الاتصال، متجددتون بله عند الاتصال، این امتدادات، امتدادات عند الاتصال متجددتون یعنی چه؟ یعنی وقتی که دوباره اینها به هم پیوستن مشخصه، نگذاره که این قابل، نگذاره که اون فعلیتش را که جواز انفکاکه پیاده کنه. این را که ما حرفی نداریم، حرف در اینی که خود این امتدادات جسمیه کذایی لو خلیت و تباهه ها قابل انقسام هستند یا نه. شیخی رو میفرما شما باز رفتی روی عوارض و موانع خارجی، عوارض خارجی، شاید این عوارض نگذاره که اینا منقسم بشه. اینو که ما دعوا نداریم. جواب و جوابه انا سلمنا ان وقوع الاختلاف به سبب موانع ممکن. و شما الان این امور مشخصه رو میفرمایید که بله شاید اینها موانع بوده باشه، نگذارن، ما دوانه داریم، باشه نگذاره، موانع آئه زائل لازم نگذارن. و اورد اعتراضات اخر، اخرا دارید عبارت؟ نه. و اورد اعتراضات اخر تجری مجرا حازینه بله قاعده عبارت اینه که باید اخرا باشه، چون اخر مفردش اعتراضه، مفردش مؤنث نیست که اخر بگیم جمع اخرا. باید اعتراضات اخرا دور نیست که از ناحیه کاتب اینها باشه. بله اعتراضات اخرایی پیش آورده که مشنمونه خربار است، اونم به همین مبنات. بله دیگه حالا شما امهات و اصول مطالب دستتون آمده، اونها رو هم نگاه میفرمایی جوابشو میدهی نیابتن از من خواجه. خیلی تنبیه هم. این تنبیه رو بله همینطور که حالا فصل نهم میشه، بله این تنبیه رو همینطوری که جناب خواجه میفرماد در بعضی از نسخ نداره و خود تنبیه هم عباراتش هم خیلی مشوشه. بله نسخه های شفا که داریم اینها نشده که با هم دیگر یه توافق و اتحادی داشته باشن در صورت عبارت، خیلی اختلاف عجیب و مطلب هم مطلب تازه نیست، همون مطلب فصل هشتمه که خود این طبیعت من حیثیه عبایی از انفکاک نداره. بله ممکنه عایق پیش بیاد، عایق نگذارد که انفصال به این ماهیت مشترکه روی بیاورد، مطلبش اینه. بعد جناب خواجه می فرماد دور نیست یه تعلیقه‌ای بود، حاشیه‌ای بود، یه آقای زیرنویسی توضیحی داده، بعد این آمده یواش یواش توی متن خودش رو جا داده. بله به این صورت باید باشه. تنبیه هم و کل نوع یحتمل. حالا آقا من اینطور که میخونم باز آخره با نسخه ها اون پیش درها دوره های پیش مقایسه میکردیم، اینها هم فرصت بود و هم عشق بیشتر بود و مزاج هم راه بود، اینها این نسخه ها را تا اندازه کتاب را اونجا که در حد وسط بلکه طاقت بود تصحیح کردیم، مقابله کردیم. حالا ما به همون نحوه میخونیم. و کل نوع یحتمل ان تکون له اشخاص کثیره. خب هر نوعی که یحتمل از کردیم احتمال حمل کردن، برداشتن، به دوش گرفتن، و این یواش یواش آمده به یک بله که این آقا این معنا را احتمال میدهد، یعنی احتمال میکند، به دوش میگیرد، یواش یواش شده احتمال میدهد یعنی گمان میکند، مثلا چی جوری نحوه کلام اینطور من احتمال میدهم، من احتمال میکنم، به دوش میگیرم، حملش میکنم، اینطور بر میدارم. حالا دیگه آمده فعلا لفظ ما به این صورت دارج شده، سائر شده. بله هر نوعی که یحتملو بر میدارد، به دوش میگیرد، من حیث هو در ویازن صورت کلی معقولش که افراد متعدد داشته باشه و ندارد، مسلم برای طبیعتش مانعی پیش آمده، یک بچه بیشتر نداره. برای همون حرف برای بالا حرف تازه اینی و متن بیهون و کل نوع یحتمل ان تکون له اشخاص کثیره فعاق. بله مانع پیش آمد، عائق پیش آمد. فعاق ان ذالک عائق لازم طبیعیون، که بالا هم گفتیم چی؟ اذا کان لازمن طبیعی، یا که به این حرف گفتیم از اون لازم و زائل داریم، ولی یک شعبهش حکم یک شعبهش رو میدیم، پس اینم که همون شده. فآغ انزاله که آئغون لازمون طبیعیون فإنهو لا توجد للأشخاص محتمله ان تكون لذالت نو للأشخاص محون، اون اشخاصی که حالا مثلا محتمله نه انسان اونها رو برمی داشت، حملش می کرد، احتمالش می داد، ان تکون لذالک نو چه لا توجد، نایفای لا توجد اسنه نیتون، فا انهو لا توجد للاشخاص المحتملت ان تکون لذالک نو اسنه نیتون، اون ان تکون المحتملت ان تکون لذالک نو اسنه لا توجد و اسنه نیتون، ولا کستتون تعرضو. خب عبارت اخرای همون اسنینیتونه، وقتی اسنینیت نمیپذیره یعنی کستت آرزش نمیشه، ولا کستتون تعرضو. بله خود تکرار در عبارت داره، شیخ در اشارات خیلی فشرده حرف میزنه. بله خود الفاظ خود این فصل معلومه که دستنداز داره، چالچوله داره، بله نمیخوره با اون قلم سنگین و ثقیل شیخ. ولا کستتون تعروز بل یکون نوعه فی شخصه، ای لا یوجد ذالکن نوعه الا شخصا واحدا. همینطور میخونم آقا عبارت رو، محبت بفرمایید که تصحیح بشه. بله حالا به این صورت، حالا فصل بلون که دخیله، عبارت اینطوره: بل یکون نوعه فی شخصه، ای لا یوجد ذالکن نوعه الا شخصا واحدا. و کیفه توجد اثنینیتون او کستتون لأشخاص ذالک نو والعائق. باب حالیه بگیرید، والعائق و ان، یعنی به حال اینکه عائق و ان لازم طبیعیون، از یه طرف میفرمایید که عائق لازم طبیعیشه، از یه طرف دیگه میفرمایید که کسرت پیدا کنه این جمع نمیشه. هذا الفصل لا یوجد فی بعض النسخ و یوجد فی بعضها مترجمن بالاشاره، یعنی معنونن بالاشاره، که اینجا کتاب داره تنبیهان، بعضی ها مترجم بالاشاره، معنون بالاشاره، اشارتون. حالا تازه خود مطلب اولی هم نیست که باشه اشارتون، حالا باز تنبیه یه چیزی. و فی بعضی ها به تنبیه که کتاب هم همینطوره، و فی بعضی ها بلا ترجمه. خب یواش یواش هم بله برداریم چه بهتر. و فی بعضی ها بلا ترجمته و یشبهو، بله اینطوره، و یشبهو، بله خیلی هم میشنوم که مثلا به یشبهو میفرمایند، بله نه، و یشبهو، اشبه یشبهو، یشبهو، بله اینطور. و یشبهو انه کان حاشیتن فاصبت فی المتن سهوًا و ذلک تقلیل للمساله المذکوره و معناه ظاهر. قال الفاضل، حالا این که مطلب خود کتاب، فخر رازی در تقریر این مطلب شیخ، نه اصلا مربوط به این فصل نهم، اصلا اینی که گفتین طبیعت من حیثیه اگر عبا ندارد از کسرت و اگر چنانچه لازمی براش بوده، عائقی براش بوده باشه، نمیگذاره تعدد پیدا کنه، نوعش منحصر به فرده، در بیان این فرمایشی داره خوبه، جز این که در مصدر و مقسمش اشتباه کرده، بد پیش آمده که حکم صورت کلیه معقوله ماهیت را که قابل انطباق بر کثیرینه، بر با حکم واحد جزئی حقیقی اشتباه کرده. حالا همین که مراجعه میفرمایید تا میخونیم، بعد میبینید به ذهن میاد اشتباه. قال الفاضل الشارع فی شرحه کل ماهیت، ماهیت میفهمید کدوم است؟ ماهیت، کل ماهیت، معنی ماهیت یعنی صورت کلیه معقوله در ذهن، ماهیت در خواهی تغاست، ماهیت این جنس و فصل، یعنی صورت کلیه، یعنی جایش در ذهن، یعنی منشأ نفس، مبدع نفس، ولی اون که در خارج معنون داره، منتزع داره، اما خودش تقرر وجودش در ذهنه و خودش در خارج که تحقق پیدا کنه، ماهیت خفی میشه، پنهان میشه، گم میشه. این سلطان بروز ظهور ماهیت در بیای ذهنه که بعد انشالله بیشتر حرف میزنیم. خب حالا قال الفاضل الشارع فی شرحه کل ماهیته اما یکون نفس و تصوره ها مانعتن شرکه، یعنی چه؟ کل ماهیته نفس و تصوره ها مانعتن شرکه، کل ماهیته، این دیگه نمیشه که ماهیت باشه نفس و تصوره ها مانعت شرکه. اونی که نفس و تصوره ها مانع شرکه جزی حقیقیه، اون رو ماهیت نمیگن، این زیده، این امر، این شخصه، از این مستر مقصد بد پیش آمدی. حالا خواجه یه باش نقل برنگی تیکه. قال الفاظ پیشا کل ماهیتن امان یکون نفس و تصوره ها مانع شرکه، این عباره درست نیم. خب حالا بقیه دیگه کاری نداریم. فاذن لا یحصل منها الا شخص واحد او لا یکون، و اذن لا یکون، یکون تشخص شخص الذی یدخل منها فی الوجود زائد عن ماهیت، عوارض مشخصات مصنفات این حرفا داره. فذلک زائد امکان لازما لم یحصل منها الا شخص واحد، معلومه که لا یقبل الانفکاک و الا فیلزم الخور. بسیار اینهاش حرفی نیست، ما اینو نقل کردیم خواجه در اشکاله. و فی مصدر هذه القسمه نظر، همونطوری که عرض کردیم که فرمودید کل ماهیت ایمان یکونه نفس و تصوره ها مانع شرکت، اینجوری حرف نزنی، هیچ ماهیتی نفس تصورش مانع شرکت نی، این حکم جزئی حقیقی، نه ماهیت. ماهیت صورت معقوله کلیه، صورت معقوله کلی لایم تنو فرشت غیر و کسیرین. فضا بله و فی مستر حاضر قسمت نظر لأن الماهیت المعقوله لا تکون و نفس و تصوره ها مانه شرکه، بله برای اینکه اونی که نفس تصوره مانه شرکه جزی حقیقیه، ماهیت معقوله، صورت معقوله کلیه است. الا اذا انا بالماهیت غیر مشتله علی، شاید حالا ایشون یه فرهنگ خاصی دیگری داشته باشه، بله مثلا ماهیت میگه من که ماهیت گفتم یعنی جزی حقیقی، حالا مثلا یک کسی هم شرطی بزنه و خلاف اصطلاح کتاب فلسفی، به داخل هر فنی خودش اصطلاحی داره، نمیشه هر لفظی برای هر معنای آبه، ممکنه حالا یه فرهنگ خاصی داشته باشه که ایشون ماهیت میگه این جزی حقیقی، مثلا بقیه ها چطور میشه، کیف کام حرف معلومه. تذنیبون وقت تمامه.